ارزش اون ریالی مالی که شاید چند سال قبل داشته رو الان نخواهد داشت. و راجع به قرارداد تبلیغاتی ورزشکاران، خب به طبع امروز هممون شاهد هستیم که شرایط اقتصادی طوریه که حالا مجبور یا مجبورم نباشن، یک چیز عادی که در کل دنیا اجرا میشه و به نظر من کار خوبیه و امیدوارم که در همین قراردادهای تبلیغاتی هم بازم عزیزان ما به حق و حقوقی که لایقشون هستن برسن. ممنون، خدا بزن.
ساعت 12:30 است. در ادامه برنامه ورزش و جامعه، بخش ورزش و فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم با هوتن خداپرست.
فیفا و یوفا سال هاست به عنوان دو نهاد مهم قانونگذار فوتبال دنیا تلاش میکنند تا راه حلی برای کنترل دستمزدهای سر به فلک کشیده بازیکنان و مربیان حرفه‌ای پیدا بکنند. علت این امر هم کاملا مشخصه. برخی از باشگاه‌های متمول و پولدار فوتبال دنیا با استفاده از توان مالی بالایی که دارند، تمامی ستاره‌های ممکنه رو جذب میکنند و به این ترتیب تمامی جام‌های ممکنه رو هم درو میکنند و نتیجه این اتفاق چیزی جز ضعیف‌تر شدن باشگاه‌های کوچکتر نخواهد بود و اونها هم مجبور میشن تا ستاره‌های جوان خودشون رو با قیمت‌های خیلی پایین به باشگاه‌های بزرگتر بفروشن. نکته‌ای که خیلی هم به مزاق یوفا و فیفا خوش نمیاد و اونها تلاش کردن تا راهی برای جبران این مسائل پیدا بکنن. چند سال پیش بود که اتحادیه سابقه 18 باشگاه بزرگ اروپا که موسوم به گروه 14 بود، در کنار برخی از لیگ‌ها اجرای سقف قرارداد رو پیشنهاد دادن. بایرن مونیخ یکی از باشگاه‌های بزرگ فوتبال اروپا و آلمان هم طرحی رو ارائه داد که بر اساس اون هر باشگاه اجازه داشته باشه حداکثر 50% از کل هزینه‌هاش رو در دستمزد بازیکنان خرج بکنه و بیشتر از اون خرجی نداشته باشه. اما هیچ کدوم از این پیشنهادها به نتیجه نرسیدن، تا اینکه چندی بعد با همت مدیر سابق یوفا یعنی میشل پلاتینی، که البته چندی بعد هم در کنار سپ بلاتر و دست در دست هم به علت فساد مالی از کار برکنار شدن، قانونی رو با عنوان فاینانشال فیر پلی یا همون فیر پلی مالی فوتبال پیشنهاد کرد که از یکی دو فصل بعد هم در فوتبال اروپا اجرایی شد. بر اساس این قانون خرج یک باشگاه نباید از دخلش بیشتر باشه، یعنی پولهای ورودی به یک باشگاه نباید از پولهایی که خرج میشه بیشتر و گزافتر باشن. در این قانون سقفی برای قراردادهای بازیکنان در نظر گرفته نشده، اما طبق این قانون دستمزد بازیکنان هم جزو هزینه‌هایی که حسابرسان یوفا حساب میکنن و جزو خرج و دخل‌های باشگاه به حساب میارن. این قانون گذشته اجرا نمی‌شد و همین مسئله باعث می‌شد تا خرج و دخل خیلی از باشگاه‌ها عجیب و غریب باشه. اما اینکه چرا در اروپا برای کنترل هزینه‌ها تاکنون مستقیماً از خود قانون سقف قرارداد استفاده نشده هم دلایل مختلفی داره. یه دلیلش قانون انتقال آزاد نیروی کار در سراسر اتحادیه اروپا است. به عبارت دیگه هیچ لیگی نمی‌تونه محدودیتی رو در استفاده از بازیکنان اروپایی وضع کنه. به این ترتیب اگر در یک لیگ سقف قرارداد اجرا بشه، این تهدید وجود خواهد داشت که بهترین بازیکنان لیگ خیلی راحت و بدون هیچ محدودیتی به کشورهای دیگه برن که در اونها سقف وجود نداره. ضمن اینکه یوفا اختیار این رو هم نخواهد داشت که برای همه لیگ‌ها چنین قانونی رو وضع کنه و با توجه به اهمیتی که لیگ قهرمانان در اروپا داره، هیچ کشوری هم حاضر نمیشه جداگانه برای خودش این قانون رو به تصویب برسونه و باشگاه‌هاش رو در رقابت با تیم‌های سایر کشورها تضعیف بکنه. چند سال قبل بود که قانون فیر پلی مالی به اجرا در اومد و در سال‌های اخیر هم بارها مورد بازبینی قرار گرفته. آخرین نشستی که اتحادیه باشگاه‌های اروپایی یا همون ECA و کنفدراسیون فوتبال اروپا یا همون یوفا برگزار کردن، مقررات بازی جوانمردانه مالی موسوم به فاینانشال فر پلی مورد بازبینی قرار گرفت. اولین جزئیات از تغییرات منتشر شد که تغییرات جالبی هم بود. طی نشست‌هایی که نمایندگان ECA و یوفا در 6 ماه گذشته داشتند، یه سری تغییرات در قوانین برای دوره‌های فصل‌های 2018-2019 به بعد مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس مقررات جدید فاینانشال فر پلی، از این پس به ویژه در باشگاه‌ها باید گزارش‌های مالی شفاف‌تر ارائه بشه و به صورت عمومی هم منتشر بشن. به عنوان نمونه، باشگاه‌ها باید از این پس گزارش دهند که در یک سال مالی چقدر به ایجنت‌ها پول دادن. علاوه بر اون، یوفا در حال کار کردن روی مقرراتیه که همه باشگاه‌ها در حسابرسی‌هاشون باید از اون پیروی کنن. هنوز دقیقاً مشخص نشده که این مقررات چجوریه. تأخیر زمانی در مجازات‌های احتمالی در چارچوب مقررات فاینانشال فر پلی هم ظاهراً قرار کاهش پیدا کنه. برای این کار باشگاه‌ها باید زودتر و فوری‌تر آمار مالی خودشون رو در اختیار حسابرسان قرار بدن. دو آمار معیار اصلی در حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیره: نسبت بدهی‌های باشگاه که نباید از یک حد تجاوز کنه و تراز نقل و انتقالات که حداکثر می‌تونه 100 میلیون یورو باشه. طبق مقررات کنونی فاینانشال فر پلی، یک باشگاه در صورت تخطی بین 18 تا 22 ماه مجازات خواهد شد. این اتفاق خوبیه. اتفاقی که باعث شد حتی باشگاهی مثل منچستر سیتی هم چندی قبل با محرومیت‌های روبرو بشه. علتش هم این بود که پول‌های خارج از چرخه فوتبال توسط مدیران حاشیه خلیج فارس به این باشگاه تزریق شده بود که بعدها در ترازهای مالی این باشگاه دیده شد و یوفا هم به سرعت واکنش نشون داد و دو فصل اونها را از دیگه قهرمانان ممنوع کرد. هرچند که این قانون و این جریمه بعدها از بین رفت و همین چند روز قبل بود که در دادگاه کس شکسته شد. اما به هر حال یوفا نشون داده که با هیچ کس شوخی نداره و در قوانین فاینانشال فر پلی جدید کاملا حتی باشگاه‌های بزرگ هم زیر نظرن و اگر کار غیر قانونی مالی رو انجام بدن جریمه‌های سنگینی براشون در نظر گرفته میشه.
ظهرتون بخیر شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه همچنان میشنوید برنامه ورزش و جامعه رو. بخش فرهنگ و ورزش تقدیمتون شد. تا لحظاتی دیگه فکر کنم با علی مقانی گفتگو بکنیم در برشی از بحث، ببینیم که برش امروز علی چیه. روز گذشته ماجرای سرود هواداری خیلی برای ما شلوغ شد، یعنی پرپیام شد، چون واقعا نه حاشیه‌ای بود نه دردسر، هیچ اصلا این واژه های لحظه اومد تو ذهنم، دیدم اصلا اینطوری نبود. ولی خیلی جالب بود برام که رو سرود هواداری، ما حتی هوادارانمون خیلی وقتا تعریف درستی از سرود هواداری ندارن. صنعت نفت آبادان دقیقا اینطوری هست، یعنی یه سرودی دارن که با هم دیگه میخونن، یه بخش عربی خیلی جذابم هست، ولی سرود رسمی نیست که مثلا روش فکر شده باشه، حالا دست جمعی اون رو زمزمه بکنن، ثبت شده باشه. منظورم این چنین بود، یعنی باشگاه‌هایی که پشتوانه هواداری غنی دارن قاعدتاً این پتانسیل و این ویژگی رو هم دارن که بیان یک سرود هواداری رو ثبت بکنن و اون رو همیشه با هم دست جمعی مثل یه سرود ملی یک کشور با هم بخونن. کدوم یکی از باشگاه‌های ما الان مثلا یه چنین سرودی به عنوان سرود ملی داره؟ تک و توک اتفاقاتی افتاده که سرودهایی در حوزه هواداری گفته شده مقطعی بوده، گفتم، ولی همیشگی نیست. گاهی اوقات این سرودها با تاریخ یک باشگاه گره میخوره و یا میتونه یک تاریخ رو برای یک باشگاه به وجود بیاره. این یه توضیح بود که نسبت به روز گذشته در مورد بحث روز گذشته لازم دونستم خدمتون عرض بکنم. اما علی رو خط برنامه است، برشی از بحث رو با او آغاز میکنم. سلام علی مقانی عزیز، روز بخیر.
جناب خدا سلام عرض کنم خدمت شما، جناب وای کازمزاده عزیز، همه شنوندگان برنامه ورزش جامعه، شهادت حضرت جواد العمر هم تسلیت عرض میکنم. در رابطه با سرود هواداری و شعارهایی که در ورزشگاه ها داده میشه، به نظرم میشه خیلی مفصل تر صحبت کرد و همونطور که شما الان یادآوری کردین، ما دیروز که صحبت میکردیم بحث سرود رسمی یک باشگاه بود که از طرف یک باشگاه به رسمیت شناخته بشه، وگرنه نواهای زیادی هست که سالهای سال روی سکوهای ورزشگاه در سراسر ایران، در شمال و جنوب ایران خونده میشه. ولی میگم اون اگر که بشه در یک مجال دیگه در رابطه باش صحبت کرد خیلی خوبه. اما قبل اینکه وارد بحث امروز بشم، یه نکته رو مرتبط با بخش اول برنامه امروز عرض کنم، اینکه گاهی اوقات ظرفیت‌هایی برای درآمدزایی در خود باشگاه‌ها وجود داره که بهش توجهی نمیشه و معمولا میرن سراغ ساده ترین و دم دستی ترین نوع در واقع کسب درآمد، مثل اون مدلی که الان ما در صفحات مجازی و اینستاگرام میبینیم که اگر که من فلان کس رو فالو بکنی نمیدونم به درآمد ما اضافه میشه. گاهی اوقات بهم کسی به فکر این نمیفته که میشه از بعضی از روش‌های خیلی شیک‌تری میشه درآمدزایی کرد. اگه بخوام یک مستاق عرض کنم، در قرارداد آندراس راماچونی با استقلال بندی وجود داشت که باشگاه میتونست از تصاویر مربیش در تبلیغات استفاده بکنه، با توجه به محبوبیتی که از همون روز اول وجود داشت در اطراف این مربی، به نظرم میشد حتی بخشی از قراردادش رو از همین طریق تامین کنه. اما در ماه‌هایی که استراماچونی در ایران بود کسی سراغ این نرفت و این فرصت از دست رفت. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات بعضی اوقات غیر حرفه‌ای بودن مدیران باشگاه هاست که باعث میشه که از بعضی از درآمدها چشم پوشی کنن و بازیکنانی که گاهی اوقات مشاوران باهوشی دارن اونها به تنهایی این سهم رو برای خودشون بر میدارن، وگرنه در شرایط طبیعی باشگاه دست بالا رو داره و این باشگاهه که باید از ظرفیت‌های تبلیغاتی و درآمدزاییش استفاده بیشتری ببره. این رو فکر میکنم که نکته‌ای بود که باید بهش اشاره میکردم. اما در رابطه با بحث امروز، یکی از الزامایی که یک بازیکن در قراردادش با باشگاه باید رعایت بکنه خود مراقبتیه. مثل هر تعهد دو طرفه دیگه‌ای در قرارداد بین فوتبالیست و یک باشگاه، همه چیز فقط در بخش مالی و ریالی یک قرارداد خلاصه نمیشه. با ارسلان کاظمی پیرو صحبت می‌کردین و فکر کنم آقای اردستانی بودن که از فدراسیون بسکتبال، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون بسکتبال. و ببینید ما در فوتبال رو هم همین رو میبینیم که قرارداد بازیکن‌ها همه اون الزام و تعهدا بیشتر روی بحث مالی قضیه است و کمتر به بقیه وجوه توجه شده. اما به هر حال این رو باید در نظر بگیریم که یک بخش اخلاقی و حرفه‌ای هم که در قراردادها نوشته نمیشه وجود داره. یعنی اگه من فوتبالیست قراردادی رو امضا میکنم، در باطن تضمین میدم که بابت بهترین خودم این دستمزد رو دریافت کنم، نه فقط بابت اسم و رسم و کارنامه‌ام. این نکته یه قبل از هر محدودیت و هر نظارت بیرونی که خود فوتبالیست از خودش مراقبت کنه. ما اگر حقوق و دستمزدی که فوتبالیست‌ها دریافت می‌کنن رو معیار قرار بدیم، می‌بینیم که از دوره فوتبال آماتوری و نیمه آماتوری گذشتیم. حالا که پول حرفه‌ای در فوتبال ما رد و بدل میشه به نسبت سطح درآمد بقیه اقشار جامعه، دیگه نمیشه نگاه گذشته رو داشت و فوتبالیست هم باید این محدودیت ها و سختگیری ها رو بپذیره. یعنی اونا هم باید بپذیرن که به خاطر ورزشکار بودن، به خاطر اینکه در بهترین وضعیت جسمانی و روانی باشن، بعضی از کارا و رفتار و تفریحاتی که برای دیگران آزاد هستش رو موقتا کنار بذارن. عرض بکنم موقتا، وگرنه برای سالهای سال فرصت دارن که هر سبک زندگیشون رو خودشون تعیین بکنن. اما اینکه یک فوتبالیست زندگی ورزشی داشته باشه، تغذیه درستی داشته باشه، به موقع بخوابه، به سلامت جسمانیش فکر کنه، آقای کازنزاده یک نفع دو طرفه است. یعنی هم باشگاه سود میبره هم خودش. ببینید ما در دهه 70 و 80 میلادی میدیدیم که فوتبالیست ها در حدود سن 30 سالگی از فوتبال خداحافظی میکردن، یا بعد از 30 سالگی چنان افت میکردن که میرفتن به باشگاه های خیلی کوچکتری، حالا چند سالی هم فوتبال تفریح رو دنبال میکردن. اما به امروز نگاه کنید، کریس رونالدو، مسی، زلاتان ابراهیموویچ، اینا هرچی سنشون بالاتر میره بهتر میشن. مثلا کریس رونالدو در 35 سالگی در اوج دوران فوتبالش قرار داره، یا بارسلونا تازه در 30 سالگی پیانیش رو به خدمت میگیره، بازیکنی که تا امروز 30 ساله است و براش یک برنامه حداقل 3 ساله داره. اگر که این رو در نظر بگیریم که فوتبالیست های ما به این فرم از زندگی عادت کنن، یک کمی سختگیری بکنن در رابطه با خودشون و بیشتر مراقب خودشون باشن، سالهای بیشتری هم میتونن در اوج باشن. من از یک فوتبالیست شنیدم که میگفتش که فلانی یک نفر دیگری هیچ کدوم از این کارها رو نکرد و تا 30 چند سالگی در اوج بود. آقا این مثل مثال این میمونه که گاهی اوقات افراد معتاد به سیگار این رو میگن، میگن که مثلا ما یه بابابزرگ رسیدیم تا 90 سالگی سیگار کشید چیش هم نشد. بله استثناهایی هست، آدمایی هستن که میتونن سالها از دخانیات استفاده بکنن هیچ اتفاقی هم براشون نیفته، اما این رو که دیگه نمیتونیم ما تردید داشته باشیم که وقتی که کسی سیگار میکشه ریسک سرطان ریه و ناراحتی های تنفسی در اون بیشتر میشه. حالا شاید یک سری استثناء یا مثال نقص هم در این زمینه وجود داشته باشه که فوتبالیستی که خیلی مراقب خودش نبوده و تا 30 چند سالگی در بهترین حالت بوده، ولی این رو، این استثناء رو نمیتونیم قاعده در نظر بگیریم. اگر که ببینید ما وقتی که به بهترین های خودمون نگاه میکنیم در 20 سال اخیر و همه اونهایی که در بالاترین سطح برای ما فوتبال بازی کردن، برای تیم ملی بازی کردن، میبینیم که این در واقع قاعده رو رعایت کردن و از خودشون مراقبت کردن، اغلب در سختی بودن و گاهی اوقات صرفا فقط به اون تمرینات باشگاهی و اینها محدود نشدن، خودشون برای خودشون اختصاصی تمرین کردن و یک باید و نباید هایی در زندگی شخصیشون داشتن. یه نکته عرض بکنم و صحبتم رو تموم بکنم. فرانک لمپارد وقتی که میخواست از فوتبال خداحافظی بکنه بهش گفته بودن که میتونی همچنان بازی بکنی و همچنان در سطح بالا داری فوتبال بازی میکنی، گفته بود که دیگه خسته شدم، میخوام 11 شب به بعد رو هم ببینم. این نکته‌ایه که فکر کنم
که نکته بود و سپایان. ممنونم علی جان، خیلی ممنونم از تو، برات آرزوی موفقیت میکنم تا فردا.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. دو سه مورد دیگه تلفن داریم، با هم بشنویم.
یک موردی که در مورد قرارداد باشگاه با بازیکنان و کلن این که در ایران الان معمول شده که بعضی از باشگاهایی که منحل میشن، اینها هلا نمیتونن کسانی که با این باشگاه قرارداد دارن برن مطالبه کنن موارد قراردادشون را، و این یک ترفندی شده که باشگاهی که به هر حال نمیتونن میان منحل میکنن باشگاهشون را و اون کسانی که با این باشگاه قرار داشتن نمیتونن کاری انجام بدن. من سوال داشتم که از کارشناسون چه کار باید بکنن، واقعا این عزیزانی که با این باشگاه قرار داشتن و باشگاه منحل شده باید چه کار کنن؟ بیرسنیت هم عزیز.
Thank you.
سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. یک چهره ورزشی چهره میشه و شناخته شده است در جامعه، میاد یک بیزینسی راه میندازه، یک شرکتی، یک کاری راه میندازه و از طریق اون باشگاه، از طریق اون ورزش چهره شده. آیا باشگاه ها میتونن دخالتی توی بیزینس اون داشته باشن یا خیر، یا حتما باید یک تعاملی انجام بشه؟ مثلا یه شخصی مثل رونالدو، مثل مسی یه کارهایی رو انجام میدن، آیا میتونه مثلا باشگاه طرف قراردادشون هم تو اون بیزینس دستی داشته باشن یا نه نمیشه انجام بشه؟ خواستم در مورد اینم یه توضیح بدید، خیلی ممنون میشم.
بنام خدا، با سلام و خسته نباشید. بنده از کنم خدمت شما، وقتی داخل کشورمون یه فوتبالیست ها مطرح میشه، همزمان 5-6 باشگاه خواهان اونن. اگه یه تیمی 2 میلیارد میده، تیم بعدی 3 میلیارد میده. در این صورت نمیشه به اون بازیکن تازه فشار بیاری که اگر یه جای قرار داد بس درصدی به باشگاه بده، اون طرف هم نهایت استفاده رو میکنه. پس بهتر این بس رو ادامه ندین. با تشکر، کوروش رضایی، مارسال، خلونی.
خیلی ممنونم از همراهیتون. در مورد باشگاهی که منحل میشن بگم که سازوکاری داره هم فیفا که خیلی مفصله و من میخوام با توجه به فرصت اندکمون خیلی سریع فقط بگم، و البته دقیقاً چون یک بنگاه اقتصادی تعریف میشه، میگن آقا باید یه تو قانون اقتصاد قرار بگیره هر باشگاه، واسه همین دارن خصوصی سازیش میکنن. اینی که دقیقاً منحل شد این نباشه که دست هیچکی به هیچ جا بند نباشه. شما شرکت هم منحل بکنی اما طلب داشته باشی ازش، بالاخره اموال داره اون شرکت، مدیر عامل داشته، هیئت مدیره داشته، دستت به یه جا بنده. میرید بالا خدمت شما عرض کنم که دادگاهی، شورای حل اختلافی، حالا بسته به مبلغ قرار دادت یا هر قسمت دیگه مربوط به این بخش، وزارت کاری، هر جایی بالاخره یه شکایتی میبری و اموالی میگیری یا طلبتو میگیری یا بالاخره به یه جای میرسی. ولی وقتی باشگاه کلن اساساً اصلا یک بنگاه اقتصادی نباشه، یک شرکت ثبت شده نباشه، شما دست به هیچ جا بند نیست. یهو برش می‌دارن و دیگه خیلی پیچیده میشه. یک واقعا مقوله حقوقی پیچیده است که از سواد بنده فراتره. قطعا باید یک کارشناس حقوقی در موردش اظهار نظر بکنن. من اطلاعاتی دارم، منتها میترسم اطلاعاتم کامل نباشه در موردش بگم و صحیح نباشه. در مورد این قصه پایانی هم که اشاره کردید که این بحثو تمومش بکنید، ماجرا از این قرار نیست. تو تمام دنیا رقابت بر سر به خدمت گرفتن بازیکنان خوب هست، مگه فقط مخصوص ایرانه؟ حالا اینجا شکل پرداختی ما فرق میکنه، یکی میگه 2 میلیارد، یکی میگه 3 میلیارد، یکی میگه 4 میلیارد، واسه یه سالش در نظر میگیرن و در نهایت میره با اون 4 میلیاردی قرارداد میبنده. اما تو چارچوب همون قرارداد هم بندهای دیده میشه. حالا بعضیا میگن مثلا بیا این 2 میلیارد ما بهت میدیم، 1 میلیارد واسه تبلیغات جذب میکنیم. همه چیز بسته به قرارداده. دلیل نیست که شما چون پیشنهاد بالاتری دادید سرم جلو بازیکن خم بکنید بگید هر چی تو گفتی. اصلا این شیوه صحیحی نیست. شما زمانی که پیشنهاد مالی رو میدید، بندهایی رو هم در قرارداد میگنجونید که آقا قبول، من دارم 4 میلیارد به تو پول میدم، اما توی این پروژه تبلیغاتی از تو استفاده میکنم به خاطر اینکه بتونم بخش از پولی که دارم بهت میدم واسه خودم در بیارم. درآمدزایی و فعالیت اقتصادی حق هر باشگاهی هست. یا اگر قرارداد تبلیغاتی بستی، این درصدش برا منه، چون دارم 4 میلیارد بهت پول میدم. تو بازیکن منی، داری برا من بازی میکنی، کارمند منی، پیمانکار منی، با تمام این تعاریف. بنابراین این برداشت کاملا غلطی هست که میفرمایید این بحث رو تمومش بکنیم، اصلا ربطی به هم نداره. خیلی متشکرم. هوادار رو بشنویم، هواداران با مهدی زارعی.
مسابقه فوتبال به دنبال چه اتفاقاتی به یه جنگ تموم عیار تبدیل میشه؟ آیا نبردهای فیزیکی و خشونت تو میونه میدون برای درگیری بازیکنای دو تیم کفایت میکنه؟ یا اینکه برای تبدیل مسابقه به جنگ باید درگیری‌ها قبل از شروع مسابقه آغاز شده باشه؟ برای 66057 تماشاگری که ساعت 15 روز دوم جولای 1962 تو استادیو ناسیونال شهر سانتیاگو شیلی حضور پیدا کرده بودند، جنگ شیلی میزبان مقابل ایتالیا از مدت‌ها قبل شروع شده بود. زمانی که میزبانی جام جهانی به کشور فقیری مثل شیلی داده شد، روزنامه‌های ایتالیایی به شدت به این انتخاب اعتراض کردند. خبر انتقادهای ایتالیایی‌ها خیلی زود به شیلی رسید و مردم این کشور رو به شدت خشمگین کرد. شیلی قبل از جام جهانی در اثر یه زلزله هولناک خسارت‌های زیادی دیده بود و جام جهانی میتونست موجب تسکین هواداره فوتبال این کشور بشه. اما به دنبال نوشته‌های روزنامه‌های ایتالیایی و همگروهی دو تیم شیلی و ایتالیا تو دور گروهی جام، مردم و رسانه‌های شیلی هم تصمیم گرفتند مقابله به مثل کنند. رسانه‌های شیلی شروع کردند به یادآوری خاطرات جنایات پیراهن قهوه‌ای‌های فاشیست در خارج از ایتالیا و به خصوص قاره آفریقا. هرچی جام جهانی نزدیکتر می‌شد، تنش‌ها هم بالاتر می‌رفت. از بعد حادثه، هر دو تیم با آلمان مدعی همگروه بودند و به نظر می‌رسید فقط یکی از دو تیم در کنار آلمان شانس صعود به مرحله بعد رو دارند. وقتی دو تیم وارد استادیون ناسیونال شدند، انبوهی هوادار خشمگین شیلیایی آماده بودند که انتقام تمام نوشته‌های روزنامه‌های ایتالیایی و حتی جنایت‌های فاشیست‌ها را از بازیکن‌های تیم ملی ایتالیا بگیرند. به محض ورود آتزوری به میدون، بارونی از سنگ، ناسزا و آب دهان به سمت اونا پرتاب شد. با تمام این احوال، یک داوری بی‌طرف و مقتدر تو مسابقه دو تیم میتونست مانع از بروز جنجال تو میدون بشه. شاید به همین خاطر بود که کمیته داورای فیفا کن آستون، داور مشهور انگلیسی رو برای قضاوت مسابقه انتخاب کرد. اما انبوه تماشاگرای خشمگین حتی روی چنین داور مشهوری هم تاثیرگذار بودند. عجیب بود که اون روز آستون فقط خطای ایتالیایی‌ها رو می‌دید و از خطاهای بازیکن‌های شیلی چشم‌پوشی می‌کرد. ایتالیایی‌ها هم انقدر عصبی بودند که اصلاً نیازی به تحریک از طرف بازیکن‌ها و هوادارهای حریف نداشتند. دقیقه 8 وقتی داور دستور داد که جیورجیو فرینی از زمین خارج بشه، بازیکن اخراج شده از رفتن به خارج میدون خودداری کرد، تا جایی که پلیس مجبور شد دخالت کنه و فرینی رو از زمین بیرون ببره. در ادامه خشونت ادامه پیدا کرد. تو دقیقه 41 وقتی ماریو دیوید، مدافع راست ایتالیا، به بهونه گرفتن توپ شروع کرد به لگد زدن به لئونل سانچز، مهاجم شیلیایی از جا بلند شد و به یاد پدر بزرگ بوکسور خودش مشت محکمی نثار بازیکن خطاکار ایتالیا کرد. عکس العمل داور چی بود؟ چشم پوشی از مشت بازیکن شیلی، اما در عوض بازیکن ایتالیا رو اخراج کرد. تو نیمه دوم ایتالیای 9 نفره حرفی برای گفتن نداشت. خیم رامیرز تو دقیقه 73 و خورخه تورو تو دقیقه 87 دو گل برای شیلی زدند. گل‌هایی که صعود شیلی و حذف ایتالیا رو رقم می‌زد. در تمام این لحظات درگیری بازیکن‌های دو تیم ادامه پیدا کرد، حتی بعد از سوت پایان مسابقه. ژان فیلیپ روتاکر، سردبیر روزنامه اکیپ، درباره اتفاقات این مسابقه نوشت: فوتبال باید از وجود خودش برای خلق چنین صحنه‌های زشتی شرمسار باشه. این مسابقه نبود، بلکه مشت، لگد، ناسزا و توف بود. داور دست کم باید دو بازیکن ایتالیا رو بعد از دقیقه 10 اخراج می‌کرد. اینا واقعا وحشیانه بازی می‌کردند و گوشه‌هایی از بازی قدیمی کالچو رو با تمام خشونت‌هاش به تصویر کشیدند. از اون زمان به بعد کلمه جنگ سانتیاگو وارد فرهنگ فوتبال جهان شد. جنگی که روزنامه‌ها آغازگرش بودند و هوادارا روی سکوها اون آتیش رو شعله‌ور کردند. داوری ضعیف و غیر منصفانه و عصبانیت بی‌دلیل بازیکن‌ها هم دست به دست هم دادند و نبردی که میتونست یکی از جذاب‌ترین دیدارهای جام جهانی بشه رو به یکی از زشت‌ترین مسابقات تاریخ فوتبال تبدیل کردند.
خیلی متشکرم از اینکه شنیدید. امروز برنامه ورزش و جامعه رو برای شما آرزوی موفقیت میکنم. یک بار دیگه در پایان برنامه سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به شما تسلیت میگم. روز بخیر و خداحافظ. Thank you.